من به ملت عزیزمون عرض میکنم همین آیه شریفه رو همیشه در نظر داشته باشید. زندگی به حمدالله به طور عادی در جریانه. نگذارید دشمن احساس کنه که شما در مقابل او میترسید، احساس ضعف میکنید. اگر دشمن احساس کنه که شما از او میترسید، دیگه شما رو گریبان شما رو راه نخواهد کرد. همین رفتاری که تا امروز داشتید، این رفتار رو با قوت ادامه بدید. کسانی که امور خدماتی به عهده‌شون هست، کسانی که با مردم سر و کار دارن، کسانی که امور تبلیغاتی و تبیینی بر عهده‌شون هست، کار خودشون رو با قوت انجام بدن و ادامه بدن و به خدای متعال توکل کنن. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم. و خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
درود بر شما مردم ایران، مردم هنرمند ایران. باغ هنر رو به اتفاق بشنویم.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر ما، طرف قیصر و شعر شهریار. مولوی نشسته میز رو دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
من به بعضی چهره ها چون زود عادت می کنم، پیششان سر بر نمی آرم، رعایت می کنم، همچنان که برگ خشکیده نماند بر درخت، مایه رنج تو باشم رفع زحمت می کنم. این دهان باز و چشم بی تحرک را ببخش، آنقدر جذابیت داری که حیرت میکنم. کم اگر با دوستانم می نشینم جرم توست، هر کسی را دوست دارم در تو رویت میکنم. فکر کردی چیست موزون می کند شعر مرا؟ در قدم برداشتنهای تو دقت میکنم. یک سلامم را اگر پاسخ بگویی، میروم لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. ترک افیونی شبیه تو اگر چه مشکل است، روی دوش دیگران یک روز ترکت میکنم. توی دنیا هم نشد، برزخ که پیدا کردمت می نشینم تا قیامت، تا قیامت با تو صحبت می کنم. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر، ضیافتی از فرهنگ و ادب و اندیشه. آرزو میکنم که تندرست باشید، روبه راه باشید، حال خودتون و عزیزانتون خوب باشه و لحظه های پر از خیر و برکت در پیش داشته باشید. دوستان عزیزم، امروز و در این 18 تیر ماه، در این 4 شنبه، یک بار دیگر در پیشگاه شما هستیم با باغ هنر، با 4 شنبه های پیشنهاد در 18 تیر ماه 1404. در ابتدای برنامه نگاهی گذرا به گاه نمای فرهنگی. گاه نمای فرهنگی ما رو به یاد یک نام عزیز می اندازد. زنده یاد کریم امامی، زاده 5 خرداد ماه 1309 در کلکته در هندوستان و رفته به راه در 18 تیر ماه 1384 در تهران. مترجم بود، فرهنگ نویس و ویراستار و منتقد هنری و نویسنده و روزنامه نگار بود و کارشناس کتاب و نشر. من خودم در ذهن از جناب کریم امامی ترجمه زیبای گتسبی بزرگ رو در خاطر دارم. چقدر لذت بردم هنگام خواندن ترجمه استاد امامی از اثر اسکات فیتزجرالد، گتسبی بزرگ، و البته آثار دیگری از او در ذهن داریم. دوستداران شلوک هولمز در ایران او رو به عنوان مترجم سنتی ماجراهای این کاراگاه مشهور در ایران می دانند. از ایشان همینطور کتابی چاپ شده است با نام چند گفتار در زمینه تألیف و ترجمه و نشر. یادش گوارا، استاد کریم امام. و استاد احمد پژمان، باید به ایشان زادروزشون رو گواراباد بگوییم در این 18 تیر ماه. ایشان زاده چون این روزی در سال 1314 هستن، آهنگساز و موسیقیدان که از ایشان به عنوان یکی از آهنگسازان سرشناس موسیقی کلاسیک در ایران یاد می شود. سبک موسیقی جناب پژمان رو تلفیقی از موسیقی محلی، موسیقی ردیف، سازهای ایران همراه با هارمونی، کنترپوان، ارکستراسیون و سایر تکنیک‌های موسیقی غربی می‌دانند. حالا یکی از ساخته‌های ایشان رو به انتخاب وحید بیات تهیه کننده برنامه با هم می‌شنویم. دوستان عزیزم، شما علاقه‌مندان به ادب فارسی و ادبیات کلاسیک ایرانی میدانید که ما چند هفته ایست آغاز کردیم روزهای چهارشنبه پیشنهاد خواندنی از دل ادبیات کلاسیک فارسی و ایرانی و به شما پیشنهاد میدیم یک اثر رو معرفی میکنیم با حضور یک کارشناس، یک دانش آموخته زبان و ادب فارسی، سرکار خانم یارا حقیقی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما جناب آقای شهرزاد عزیز و گرامی و همچنین عرض ادب و سلام به همه شنوندگان عزیز باغ هنر.
خیلی متشکرم. خب بناست که درباره یک اثر ارزشمند صحبت کنیم با شما.
بله،
خودتون معرفی میکنید.
من شروع میکنم با این شعر زیبا از عطار نیشابوری: آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. عطار نیشابوری از بزرگترین عارفان شاعر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هست. بریم امروز در مورد برجسته ترین اثر عطار نیشابوری، کتاب رمزی و سمبولیک منطق و تیر یا مقامات طیور با هم دیگه گفتگو کنیم.
بسیار خوب، یک کتابی اثر نمادینه در واقع.
بله بله،
بسیار خوب.
منطق و تیر یعنی زبان مرغان، پرندگان. در مورد اینکه چرا اسم کتاب منطق و تیر هست، دو تا دلیل میام. یکی این که این اثر کتابی هستش رمزی که قهرمانان اون پرندگان هستن و از زبان پرندگان مسائل سیر و سلوک و حرکت به طرف کمال رو ذکر میکنه و دیگر این که مطالب کتاب مسائل عمیق عارفانه هست که کمتر کسی به رمز اون آگاهی پیدا میکنه، همونطور که زبان مرغان رو هر کسی نمیفهمه و تنها سلیمانی باید باشه تا اون رو درک بکنه. و جالب، شخصیت سلیمان در منطقه تا یک شخصیت بسیار کلیدی هست و از لحاظ نمادپردازی بسیار اهمیت داره، در بیشتر داستان‌ها هم آمده. خود عطار هم اینطور میگه که منطق و تیر غزل‌های مرا، کس نمی‌داند سلیمانش توی. این بیان کردن رمزآمیز از زبان پرندگان در ادبیات ما پیشینه زیادی داره. رسالت و تیر ابن سینا، عین القضات همدانی، در یک از نامه‌های خودش، این رو برای شنوندگان علاقمندی میگم که دوست دارن از این دست بخونن. خاقانی در منطق و تیران خودش شعری داره، سهروردی که جای خود داره، رسالت و تیرش و سفیر سیمرغش، و احمد غزالی همچنین. دوستان میتونن مراجعه بکنن و نگاهی بهش بندازن و مقایسه ای بکنن با کتاب منطق و تیر. داستان از این قراره آقای شهرزاد که مجمعی کردند مرغان جهان، جمعی از پرندگان دور هم جمع میشن تا برای خودشون پادشاهی لایق پیدا بکنن. هدهد رو به خاطر درایتش به راهبری انتخاب میکنن و او سیمرغ رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه. هر مرغ یک بهانه و عذری میاره برای اینکه این سفر رو نره. نماینده ما هستن این مرغان به خاطر مسائل و مشکلاتی که وجود داره در هر کدوم از ما و اونها رو بیان میکنن. هدهد یاری دهنده با حرفهاش اونها رو راهبری میکنه، عامل بازدارنده هر کدوم از اونها رو بهشون نشون میده، بهشون میشناسونه. مثلا بلبل توی این اثر رمز سالکان جمال پرست و ظاهر پرسته، همای جاه طلبه، مغروره، توتی مقلد مرغانه، بوتیمار خسیس مرغانه، کوف انزوا طلب هست، سعوه مثل من ضعیف و ناتوان مرغانه، از نظر جسمانی بسیار ضعیفه و بهانه‌ای که میاره این هستش. خلاصه در هر مرحله گروهی از مرغان از راه باز میمونن و به بهانه هاشون، بهانه هایی که دارن، در راه میمونن و در نهایت پس از عبور از هفت مرحله از انبوه پرندگان تنها سی مرغ با آشیانه سی مرغ میرسن و در آینه میبینن که سی مرغ وجود خود اونهاست. اینکه کدوم مرغان راه رو پیدا میکنن، جالب، عطار اسم مرغ ها رو در پایان نمیاره. و این یک نکته خیلی جالبی برای خود من بود، مطابق آموزه های عرفانی، داوری درباره توفیق پیدا کردن یا پیدا نکردن هر یک از تیپ های شخصیتی انسانی، این به عهده خداونده و حتی عطار پا پس میکشه و این رو به عهده خود خداوند و داوری خداوند میگذاره. این یکی از جذابیت‌های کاره. روایت اصلی داستان منطق طیر در قالب فابل هست. خودتون بهتر میدونین فابل یا تمثیل حیوانی یکی از انواع ادبی هستش که قهرمانان حکایت جانوران هستن و هر کدوم نماینده تیپ یا طبقه ای هستن و داستانهای فرعی در قالب حکایات و تمثیل بیان میشه. اینکه حکایت و تمثیل چه فرقی توی این اثر با هم داره این هستش که زمانی که روایت توی روایت مراد و مقصود ما معنی ظاهری کلام باشه عطار اون رو در قالب حکایت بیان میکنه و با یک بیت ارتباط میده اون رو به تمثیل و گریز میزنه به معنای باطنی حرف و روایت و اون رو در قالب تمثیل بیان میکنه. در مقدمه یا ورودی داستان ما یک ورودی داریم.
خب
میتونه یک جور براعت استحلال باشه.
یعنی
ما یک مقدمه ای رو در هر اثر میاریم، مثل شاهنامه توی روایت رستم و سهراب یک مقدمه‌ای میاریم که کلیت داستان مخاطب به مخاطب دست میده که این اثر حال و هواش چی هست و قرار هست چه اتفاقی بیفته. اون پس زمینه ذهن رو به مخاطب میده که چه اتفاقی قرار به صورت خلاصه. خواننده با شخصیت‌های داستان توی همین مقدمه آشنا میشه و یه جوری درون مایه اثر با این مقدمه و برات استحلال معرفی میشه. میگه مرحبا ای هدهد هادی شده، در حقیقت پی که هر وادی شده، یا خخه موسی چه موسی صفت، خیز موسیقار زن در معرفت. خخه همون صوت مرحبا هست. دونه دونه پرنده ها رو اینطوری معرفی میکنه. برای هر کدوم از این پرنده ها یک شخصیت انسانی میاره، یعنی هر کدوم از این پرنده ها رو با یک پیامبر مرتبط میکنه. مثلا هدهد که شخصیت عینی و فرعی ما هست برابر با کل دنیای بیرون انگاشته میشه، یعنی اون قهرمان، اون پرنده، کل دنیای بیرون انگاشته میشه با تمام عوالم هستی. بعد سلیمان پیامبری هستش که با این پرنده ارتباط پیدا میکنه، تقابلش دیو هستش که در ارتباط با این میاد و این جنبه های دوگانه روحانی و نفسانی رو در کنار این پرنده به ما نشون میده. یعنی بند اول سلیمان، هدهد سالک ماه و ضد قهرمان دیو و نفس هستش. تو بند دوم موسیچه سالک ماه قهرمان پرنده ما هستش و نفسمون میشه فرعون و پیامبرمون میشه موسی، همینطور خلیل، نمرود، طوطی. این سه تا در کنار همدیگه قرار میگیرن. در این مورد خطاب قرار گرفتن مرغان یک جور دورنمای سلوک این قهرمانان و پرندگان و راهی که باید برن مشخص میشه. و در آخر بزرگترین درس عطار جناب آقای شهرزاد عادت گریزی هست و این برای ما انسان ها همواره با درد همراهه و شاه بیت درس عطار این هستش که قدسیان را عشق هست و درد نیست، درد را جز آدمی در خرد نیست. کندن از عادت ها درد داره و کمتر کسی حاضر به انجام این کار هست و آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند.
زنده باد، خیلی متشکرم. تا اینجا که لذت بردیم، رسیدیم به مسئله عادت و ترک عادت ها و اینا که از همینجا به نظرم ادامه خواهیم داد در چهارشنبه دیگر و معرفی این اثر درخشان رو با شما پی خواهیم گرفت. منطق الطیر عطار نیشابوری. خیلی متشکرم خانم یارا حقیقی. چهارشنبه آینده هم این بحث رو با هم پی میگیریم
به امید خدا، حتما در مورد یکی از عذرهای پرندگان با حکایت.
بله،
با هم دیگه گفتگو.
درود بر شما، تا هفته آینده
پاینده باشید.
Thank you.
دوستان عزیزم، در این فرصت از شما دعوت میکنم به برنامه‌ای توجه کنید که خانم تینا میرکریمی برای شما تهیه کردن.
سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه باغ هنر. لحظه های شما به خیر. فرصتی شد تا در سفری که به شهر قزوین داشتم به سرای سعد السلطنه یا همون کاروان سرای سعد السلطنه که یکی از کاروان سراهای ناماشنای کشور ما در شهر قزوین هست بیام. این کاروان سرا قدمتی دیرین داره و در گوشه گوشه اون میتونید از هنر صنایع دستی و هنر مردم ایران ببینید و لذت ببرید. یکی از بخش هایی که در این کاروان سرا طراحی شده موزه است به نام موزه شاهنامه. طبیعتاً از قصه های شاهنامه میتونید در این موزه سراغ بگیرید، اما اینکه چگونه رو باید از راهنمایان خود این موزه پرسید. یکی از راهنمایان در کنار من هستن. به شما سلام عرض میکنم. ضمن معرفی خودتون در ابتدا بفرمایید که اصلاً این موزه از چه سالی دایر شده است.
ابتدا سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان رادیو ایران. مهدی رمضانی هستم، کارشناس و مسئول موزه شاهنامه و اسطوره های قزوین. این موزه سال 94 به همت شهرداری و میراث فرهنگی قزوین با همکاری استانداری با جمع‌آوری آثار استاد رضا عظیم محمدی برپا شد و تاکنون در حال خدمت رسانی به مردم است.
آنچه که من اینجا میبینم انواع مجسمه هایی است که با سفال کار شدن و ظرافت اجراشون هم بی‌نظیره. دوستان شنونده میتونن تصویر این مجسمه ها رو در فضای اینترنت جستجو بکنن، نام موزه شاهنامه رو جستجو بکنن و ببینن که چقدر این آثار هنرمندانه آفریده شدن. درباره استاد عظیم محمدی بفرمایید، اول خالق این آثار.
استاد رضا عظیم محمدی از بزرگان مجسمه سازی و در نقش برجسته که یگانه ایران زمین هستن، نقش برجسته های مخصوصا سفالین، ایشان بسیار علاقمند بودند به شاهنامه و مفاهیم تاریخی ایران. از دهه 70 ما بین کارهای زیادی که تو ایران و جهان دارن، ایشان نمونش سردر فرهنگستان هنر ایران، تابلوی نقش برجسته خانه سوم ایشان هستش و کارهای بسیاری که در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف هست، اومدن یک سری از شخصیت‌های شاهنامه و داستان‌های شاهنامه و برخی از اساطیر و مشاهیر ایران زمین رو با مجسمه و نقش برجسته از جنس سفال کار کردند که این آثار ارزشمند ایشان توسط میراث فرهنگی جمع‌آوری شده تحت عنوان موزه شاهنامه و اسطوره ها آثار استاد رضا عظیم محمد.
آیا غیر از این مجموعه ما در جای دیگری هم میتونیم چون این مجموعه ای رو ببینیم که تصویرگری باشه به نوعی از داستان های شاهنامه؟
ما آثار نگارگری، پرده های نقالی و نقش برجسته در موزه های مختلف مثل موزه ملک، موزه آرامگاه فردوسی داریم، اما اینجا تنها جایی که به صورت تخصصی و یک جا آثار شاهنامه رو، داستان های شاهنامه رو و اساطیر ایران رو به تصویر میکشن.
آیا تمام این مجموعه از یک ماده اولیه واحد ساخته شده؟
بله، یکی از ویژگی های این موزه است اصلا که از خاک درست شده، یعنی گل شده و بعد در کوره پخته شده و سفال تبدیل شده. این احجام با سفال کار کردنشون بسیار بسیار سخته و از ویژگی های این موزه است.
آنچه که این مجسمه ها رو از نظر روش کار ممتاز میکنه چیه؟
یک، همین سفال بودنشون و ظرافتی که در این مجسمه ها به کار رفته. استاد بسیار ظریف و دقیق هم از نظر آناتومی و هم از نظر تصویرگری این آثار رو انجام دادن و اینکه این آثار خلق شدن برای اولین بار، تصاویری بودن که از ذهن استاد و با دانش ایشان خلق شده.
آقای استاد عظیم محمدی الان کجا ساکن هستند و چه میکنند؟ درباره امروزشون هم یه اطلاعاتی به ما بدید.
استاد به هر حال اهل قزوین هستن، اما خب چون استاد بین المللی هستن، ما بین ایران و اروپا و آمریکا در رفت و آمدن، فعلا ایران نیستن.
و بفرمایید ساعت‌های بازدید از این موزه به چه گونه است؟ اگر عزیزان شنونده با گذرشون به شهر قزوین افتاد، چطور میتونن این موزه شاهنامه رو تماشا کنن؟
موزه شاهنامه و اسطوره‌ها طبق تمام موزه‌های میراث فرهنگی 7 روز هفته در تمام سال به جز ایام تعطیل صبح تا ساعت 8 شب باز هست و آماده خدمات رسانی.
از شما سپاسگزارم. درباره موزه شاهنامه که در کاروانسرای سعد السلطنه قزوین واقع شده و مجموعی از مجسمه های سفالی درباره قصه ها و شخصیت های شاهنامه هست صحبت کردیم. از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید. منم ممنون هستم.
نمیدانم تأثیر خنده های توست یا ور رفتن با گل های باغچه که آینه مدتی است جوانتر از پارسال نشانم میدهد. با این شعر کوتاه زنده یاد عباس صفاری این برنامه باغ هنر رو هم در این 4 شنبه 18 تیر ماه 1404 به پایان میبرم. الهی که دیر بپایید و تندرست باشید تا فرصت دیگر، هفته دیگر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من.